بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. در اصل پنجم عرض کردیم که ما بعد از این که در اصل سوم بیان داشتیم که در حقیقت دارای مقدار و اجزا یا مراتب یا حسه ها یا هر نحوهی که شما بخواید او رو درش قابلیت افزایش فرض کنید، چه مانند یک خط باشه، چه مانند یک صفحه باشه، چه مانند یک حجم باشه، چه مانند تعداد آدم ها باشه، چه مانند تعداد سیب ها باشه، چه مانند عقول مجردهی که میگن و اساسی نداره که بعدا خواهیم گفت باشه، چه مانند یک نوری باشه که هی رو به رو میگن نور شدت 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 پیدا میکنه و شدیدتر میشه، هر حقیقتی که درش این نوع زیاده و نقصان، چه اسمش را شما شدت و ضعف بذارید، چه اسمش را تقدم و تأخر بذارید، هر گونه تجزی و تقسیم و نسبتی که بین اون افراد علی ای حال بشه فرض کرد، این گونه حقیقت محال است که نامتناهی باشد و بدون حد معینی در وجود تحقق پیدا بکنه. بعد عرض کردیم که در یکی دو جا این مطلب خیلی مشکل ساز شده، یکی در مسئله زمانه، یکی در مسئله مکان، که از جهت برهان ریاضی راحت میشه اثبات کرد که تعداد مثلا افراد انسان بی نهایت نیست، زیرا اون مقداری که از اونها موجود شده و در آینده افراد دیگری موجود می شود و به اونها اضافه می شود، معلوم می شود پس بی نهایت نبوده و الا قابل زیاده نبود. در چیزهایی مانند افراد انسان، مانند درخت های سیب، مانند تعداد مثلا ستارگان و سیارگان، مسئله راحته، قابل هضمه، ولی در مسئله مانند خود زمان و مکان هضم مسئله مقدار مشکله. به عبارت دیگر از جهت برهان ریاضی و استدلال هایی که گفتیم، ولو راحت باشد که زمان و مکان را هم ما متناهی فرض کنیم و اثبات متناهی بودنش بکنیم، ولی از حیث تصور و توهم و تخیل و به ذهن آوردن یک مسئله محالیه. هر چی ذهن و فکر و تصور و توهم و تخیل بخواهد برای زمان و مکان محدوده ای و یک دامنه متناهی فرض کند نمیتونه. هی تا زمان را متناهی فرض میکنه، قبلش یه زمانهای دیگری فرض میکنه، از یه جای خط میکشه، میگه این تناهی و حدوث زمان. تا میخواد مکان را متناهی فرض کنه، یک مکان وسیعتری در نظر میگیره، یک مقدار از مکان رو میگه این محدودیت مکان، و این غلطه. در مقام پاسخ هم عرض کردیم که در اینجا تعارض است بین عقل و وهم، تعارض است بین قاعده عقلی و برهان ریاضی با تصور و توهم و تخیل. چرا که از جهت برهان ریاضی و استدلالی و برهان عقلی ما اثبات میکنیم که هر گونه حقیقت امتدادی متجزی، قابل زیاده و نقصان، قابل شدت و ضعف، هر چی اسمش باشه، متناهی و محدوده، اما تصور و توهم و تخیل زیر بار نمیره، معارضه میکنه. شما یک چوبی را بذارید توی یک حوض آب، تا فرو میکنید این این چوب را داخل آب از کنار که وای میستید این چوب را شکسته میبینید، در حالی که در میاره چوب رو میبینید راسته سالمه، با تو آب فرو میکنید می شکسته است کجه. تعارض است در اینجا بین دلیل عقلی و بین حکم دیدن و چشم. مثال های متعددی عرض کردیم که مانند اون کسی که مثلا میخواد با عینک قرمز قرمز را از سفید جدا کنه و محاله. تعارض است بین حکم عقلی که ما با برهان به او مثلا اثبات میکنیم که این دیوار سفیده، ولی چشمش هرچی نگاه میکنه باز قرمز میبینه. تعارض است بین حکم عقلش و بین حسش و وهم و تخیل هم همچنین. خب بلا شبه در هر جا که تعارض واقع شود بین حکم عقلی و غیر عقلی، حکم عقلی مقدمه. ما الان به آسمان که نگاه میکنیم از اینجا تا کره خورشید همینجور فضا رو چیه روشن میبینیم، و حال این که اگر شما یه سفینه فضایی مثلا سوار بشید یه مقدار که از جو زمین خارج بشید یه مقدار از زمین دور بشید میبینید چیه؟ در تاریکی مطلق قرار گرفتید. این انعکاس نور خورشید در سطح زمینه که فضای زمین رو چیه روشن کرده، و الا اینجوری نیست که از اینجا تا خورشید چیه هوا روشن باشه. نور از فضای تاریک محض رد میشه میاد چی؟ میاد به زمین میخوره. بله شما اگر رفتید توی اون فضا باز نور خورشید به بدن شما خودتون که تابید دو مرتبه همونده رو چیه؟ نورانی میکنه و یه مقدار از کنار بدن شما رو هم حتی انعکاس نور باز چیه؟ نورانی میکنه. ولی اینجور نیست که از اینجا تا کره خورشید همه جا فضا میجور روشن باشه. خب اینجا ما یه قانون عقلی داریم، ولو منشأش حالا تجربه بوده حس بوده اون بحث دیگه یه قانون عقلی داریم که این فضای ما از اینجا تا کره ماه یا تا کره خورشید چیه؟ روشن نیست، ولی چه شما همه جا رو چیه؟ روشن میبینه. خب در اینجا ما نمیم حکم چشممان و دیدنمان و حسمان یا تصور و توهممان را حاکم کنیم بر حکم عقلی که ما یافته این که فضا مثلا تاریک است و روشن است. شما اینجا که نگاه میکنید به کره خورشید که نگاه میکنید او را خیلی بزرگتر از بسیار از ستاره ها میبینید، ولی عقل شما این رو چیه؟ قبول نمیکنه. در اینجا حکم تصور و توهم و تخیل را حاکم بر حکم عقلی نمی کنید. یه هواپیمایی که تو آسمان نگاه میکنید می بنده کف دست شما، تصور شما این رو به شما میگه، توهم شما این رو میگه، رؤیت شما، حس شما این رو به شما میگه، ولی حکم عقلی شما به شما میگه که او چیه؟ بسیار بزرگتر از اینه. یکی دو تا ده تا شواهد نداریم. شما اینجا توی دو تا بین دره که نشستید، بین دو تا کوه نشستید، دوستتون رو صدا میزنید، این صدا دو مرتبه به شما بر میگرده. شما میگه حسین، بعد مثلا فرض کنید یه مقدار لحظه دو مرتبه همین میگه حسین. شما نمیگه دو بار کسی اینجا صدا زد، گوش شما دو تا صدا میشنوه، دو بار صدا رو میشنوه، ولی شما خدمتتون عرض شده که اون سر فرض کنید در فاصله 500 متری شما، در فاصله 1 کیلومتری شما یه بمب منفجر میشه، شما انفجارش رو میبینید، تمام که شد بعد چند ثانیهش یا کمتر یا بیشتر شما چیه؟ صداش میشنوید. نمیگه یه بمب دومی هم منفجر شد که. خب قانون دارید، قاعده دارید که اصوات مثلا از نسبت به نور خیلی چیه؟ کنتر حرکت میکنن. علی ای حال میخوام یک چیز عرض کنم، اگر قرار باشد ما احکام حسی یا تصوری و توهمی من را حاکم بر احکام عقلی کنیم، همه این علوم را باید باطل کرد. همیشه حکم عقل مقدم است بر حکم تصور و توهم. چطور شد در بحث خداشناسی که میرسه باید فقط مطلقاً تسلیم تصور و توهم باطل باشیم و هیچ گونه دلیل عقلی یا برهان ریاضی را نپذیریم و زیر پا بگذاریم. بحث خداشناسی هم علی حال مخصوصا تو روایات داریم، احق و ابین مما تراه العیون، مثلا یه جهتشه درباره ذات احدیت روایت داریم احق و ابین مما تراه العیون. یعنی چی؟ یعنی شما از الان که تو جاده دارید با ماشین میرید نگاه میکنید، سراب رو میبینید، میبینید یک دریای از آب مواج. خب شما دارید واقعا یک دریای آبی را با چشمتون انگار ملاحظه میکنید، ولی در واقع چی؟ آبی در اونجا نیست. پس شما با چشمتون چیزی را میبینید که واقعا چیه؟ غیر از اونه، واقعیت غیر از اونه. ولی در رؤیت عقلی اینجوری نیست. عقل شما میگوید لابد دلیل مخلوق من الخالق، اینو شما میگی آقا این نکنه سرابه. سراب چی چیه؟ حکم عقلی سراب غیر سراب نداره، یا حکم عقلی نیست، توهم آمده که اونو باید تفکیک کنیم از هم دیگه، توهماتمون را از عقلیاتمون جدا کنیم. در با رؤیت ذات احدیت هیچ شک بردار نیست، ما با چشممون آتشگردان رو اون داره میچرخونه، ما صورت دایره میبینیم، یه ماشین داره میره، ما تعداد پیچهاشو به صورت دایره میبینیم و و و هزاران، ما اینجور چیزها رو میبینیم. در تمام اینها چیه؟ چشممون را تخطئه میکنیم، میگیم واقعیت چیزیه چشم ما داره بد میبینه. اون وقت درباره ذات احدیت رؤیت عقلیه، رؤیت قلبی به معنای حکم عقلیه باز، که میگه آقا لابد دلیل مخلوق من الخالق. من وقتی که اثبات کردم عالم مخلوقه، نوز اثبات نکردی فرض میکنیم، وقتی اثبات کردم که عالم مخلوقه، دیگه وجود خالق قابل تردید و انکار نیست. حکم عقلی رو باید در همه جا مقدم داشت بر حکم وهم یا حس یا تخیل یا این حرفا. خب حالا تو صفحه 36 یه پاورقی داشتیم، این پاورقی ولو فعلا مورد نیاز ما نیست، اما چون بحث بسیار جالبیه و در آینده انشاءالله فصول متعددی را اگر خداوند متعال توفیق بدهد در این باره خواهیم گفت و احادیث و روایات متعددی را که این قسمت مفسر اونهاست که متاسفانه همه را غلط معنا کرده اند بیان خواهیم داشت. اینجا عرض میکنیم تو پاورقی چنان که دریافت موضوع مثالهای فوق برای افراد یاد شده محال است. محال است ماهی زندگی بیرون آب را داشته باشه، محال است شما با چشمتون چوب واقع شده تا نصف توی خدمت مثل آب را راست ببینید، یا چوبی رو که داخل آب واقع شده بندره طول واقعیش ببینید، یک چوب یک متری رو داخل آب میکنه میره 50 سانتی، محال شما او رو دیگه در اونجا چیه یک متری ببینید، محال است با چشمی که عدسی قرمز داره رنگ سفید رو ببینید، هم محال این ادراکات، هم التفات به آنها نیز، التفات اون افراد نیز به این مثال ها به خودی خود غیر ممکن است. به خودی خود کسی اصلا متوجه این خطاها و اشتباهات هم نمیشه، به خودی خود کسی متوجه. اگر ماهی بود و خودش هر چی میخواست عمر کنه اصلا نمیفهمید خارج آب زندگی هم هست. اگر ما بودیم و همین چشمی که داریم محال بود که متوجه بشویم نورهای مادون قرمز یا بافوق بنفش هست، کما این که صداها رو نمی فهمیدیم، مادون اون مقداری که می شنویم اصلا اینا رو خود به خود متوجه نمی شدیم. و باید در این مورد این آقای تخت سیاه و این آقای ماهی و اون آقای دوبین و اون آقای چشمش عینک داره و اون آقایی که می خواد امواج رو پیدا کنه، در این موارد باید این آقایان توسط افرادی هدایت شوند که ادراکات ایشان فراتر از ادراکات خود این اشخاص باشد. حالا ادراک فراتر در این مثال ها میگیم، در بحث توحید خواهیم گفت اصلا بحث بالاتری ادراک نیست، اصلا سلخ ادراک باید فرق کنه. ادراک موجود مطلقا متعلق است به حقیقت دارای مقدار و اجزا. اگر یک ذاتی ماورای مقدار و اجزا باشد که او هم مخلوقات رو علم بهشون داره، هم میداند که اینا محدودن، هم میداند که غیر از اینا چیزی باید باشه. اگه موجود اینجوری بود بقیه رو هدایت میکنه. ان علینا للهدى، هدایت فقط به دست خداست. چرا؟ و ان لنا للآخرت والاولا، چون اول و آخر چیزی رو ما میبینیم، شما اصلا اول و آخر نمیبینید برای چیزی. شما عالم رو که نگاه کنید نامتناهی میبینید، شما عالم رو که نگاه کنید ازلی میبینید، شما زمان و مکان رو بی‌نهایت میبینید. چطور میخواید حدوث اثبات کنید تا بعد از حدوث پی به خالق ببرید؟ به دست بشر نیست اینا. لذا در جای خود بیان شده است که قبل از مرحله اقرار و تصدیق عقل به وجود خداوند متعال، التفات و توجه مخلوقات به موضوع خدای واقعی تنها توسط خود او صورت میگیرد. اصلا استارت اولی خداشناسی را خود خدا میزنه برای شما، حالا یا بلاواسطه مانند تعریفی که خداوند متعال برای اهل بیت علیهم السلام کرده، یا معلواسطه که اونها خدا خودشو به اونها معرفی کرده و اونها به بقیه چیه معرفی میکنند. باید خود خدا در مسئله تعریف و معرفت و اینها مداخله بکنه و بدون گذشتن از این مرحله تعریف، مثبت اثبات مثبتین و انکار منکرین وجود خداوند به خدای واقعی تعلق نخواهد گرفت. اگه خدا خودش پادرمیانی نمی کرد برای معرفی خودش، خیالتون راحت باشه، هر کی خدا اثبات میکرد خدا را اثبات نکرده بود، یه چیز دیگه اثبات کرده بود. کما اینکه همین الانش هم اگر کسی از غیر طریق ابواب معرفت الهی که خدا خودش به اونها معرفی فرموده خودش را و معرفت سهر بنا داده، اگه غیر از اون وارد بشه، خدایی که اثبات میکنه یا یک بوته یا یک چوبه یا یک نوره یا یک موجه یا یک کل جهان بیرون، خدای غیر از این ندارن. منکرین هم همچنین، منکرین هم اصلا به اون خدا متوجه نمیشن که او رو انکار کنن، انکار یه چیز دیگه میکنن. مثلا میگن این عالم نمیشه خدا باشه، این بوت نمیشه خدا باشه، اون خدای واقعی را اصلا بهش التفات نمی کنن که بخوان اثبات و نفی بکنن. بله، البته در این صورت ممکنه کسی اشکال کنه بگه ای پس خداشناسی عقلی نیست دیگه، خداشناسی تعبدیه، خداشناسی رو بعد خودش خدا یادت بده، تا خدا خودش یادت نده اصلا چیزی یاد نمیگیری، بنابراین با عقل نمیشه خدا را اثبات کرد. میگیم شما معنای تعبدی رو نمیفهمی. نه تعبدی نیست، معنای تعبدی رو نمیفهمی. معنای تعبدی بودن این نیست که شیئی را ما بهش التفات هم نداشته باشیم و در مرحله التفات باید به تعلیم غیر باشه، بعدا با عقل اثباتش بکنیم. این مسئله دیگه ایه. تعبدی اینجوریه که من همینجوری مثلا برم فرض کنید که سوپر محله بخوام بگیرم، مثلا یک کیلو شیر بخوام بخرم، بعد دیگه که مثلا اون گاوی که این ما ازش این شیر رو دوشیدیم مثلا دیشب مرد، حالا من قبول بکنم یا نکنم میشه تعبد، که راه علمی من ندارم بگم مگر از راه دیگه خودم وارد بشم. ولی در بحث هایی که ما داریم میگیم، نمیگیم اثبات خدا عقلی نیست، نه التفات به خدا عقلی نیست، التفات به خدا عقلی نیست. التفات مسئله از هر راهی میخواد باشه، میخواد خواب ببینی، میخواد تو بیداری باشه، میخواد کسی متوجه، میخواد تو یه قصه‌گو برات بگه، شما رو متوجه مسئله بکنن، از هر راهی میخواد باشه. حالا بعد اگر اون مسئله را از راه عقلی اثبات کردی میشه عقلی، اگر از راه غیر عقلی غیر عقلی. از آن من به شما یه مسئله رو مثلا ببینید متذکر میشم، میگم که الان تو ذهن شما اصلا نسبت به این مسئله هیچ التفاتی نیست. من ملتفتتون میکنم، میگم یک ساختمانی در 10 طبقه تو کره ماه وجود دارد. خب التفات شما رو دادم، ملتفت کردنتون به واسطه بیان من بود، ولی وجود دارد شما نمیپذیرید، میگید آقا دلیل بیار، برهان بیار تا من قبول کنم. بعد من یا دست شما رو میگیرم و میبرم و توی کره ماه اون ساختمان نشونتون میدم، یا مثلا یه دوربین میارم برای شما نشونتون میدم، به یک طریقی اثبات میکنم. دو مرحله داریم، یک مرحله من شما را متوجه میکنم به ساختمان 10 طبقه در کره ماه،
که این میخواد خواب باشه، میخواد تو روزنامه بخونید، میخواد تو بیداری بشه، میخواد من بهتون بگم، هر طریقی میخواد باشه. التفات پیدا کردن به یک مسئله ربطی به عقلی بودن غیر عقلی بودنش نداره. مرحله دوم، حالا که من شما رو ملتفت کردم به یک ساختمان 10 طبقه در کره ماه، اون وقت اگر از راه برهان عقلی اثبات کردم، این میشه مسئله عقلی. اگر از راه حس نشونتون دادم، این میشه مسئله حسی. اگر اصلا نتونستم اثبات کنم و شما نپذیرفتید، میگید آقا ما به حرف تو متعبد اصلا نمیشیم، برو دارید بگیرم. پس عقلی بودن مسئله خداشناسی ربطی به این ندارد که تا خدا خودش شما را متوجه این موضوع و ملتفت به این موضوع نکنه، حتی برهان عقلی هم نمیتونید بیارید. این یادتون باشه. البته در این صورت مسئله اثبات وجود خداوند تعبدی نشده و دور نیز لازم نمی آید. دور هم لازم نمی آید. نمیتونی بگی آقا من هنوز خدا را اثبات نکردم، چطور میخوام بگم خدا منو متوجه به خودش بکنه؟ میگم لازم نیست اثبات بکنی. و تو ذهن شما همینقدر که بندازه که یه خدای برخلاف اشیا آیا هست یا نیست کافیه. شما نمیخواد او رو اثبات کنی، او میخواد خودش رو شما معرفی کنه. وقتی که شما رو متوجه موضوع کرد، ببینید متوجه شدن شما به خدا متوقف بر اینه که خدا خودش برای خودش باشه و این کار رو انجام بده. متوقف بر اثبات خدا برای شما نیست. و از اون طرف اثبات خدا به دلیل عقلی چیه؟ متوقف بر این نیست که خدا اثبات شده باشه. اونجوری دور لازم میاد. اگر بگیم اثبات خدا متوقف است بر اثبات خدا، دور لازم میاد. و حتی که ما بگیم نه، اثبات خدا یه مقدمه ای دارد که اون مقدمه متوقف بر اثبات خدا نیست. و اون اینه که شما خواب باشی، بیدار باشی، عالم باشی، جاهل باشی، دیونه باشی، مست باشی، هر چی میخوای باشی، خدای متعال به ذهن شما، به عقل شما، به فکر شما بندازد مسئله خداشناسی را که لاغه بره دنبال دلیل. اونا توقفی هم بر هم دیگه چیه؟ بر اثبات خدا نداره. دور نیز لازم نمی آید، زیرا التفات به مستی گفتیم مست چی بزنی؟ یا مست خدمت شما هست یا مست غرور جوانی و دنیا همچنان مست باشه دنیا، ولی اون مستی ها وقتی نمیدونی که شاید تو اون مستی اصلا نمیشه به ذهن کتر چیزی بزن. ذهنی هم شاید اون در اون حالت نداشته باشه واقعا. ما چی میدونی؟ زیرا التفات به موضوع از هر راهی که باشد اثباتن و نفیان ربطی به دوری و عقلی یا غیر عقلی بودن اثبات یا انکار آن موضوع ندارد. البته عرض کردم این پاورایی خودشه، من مفصل به وجوه مختلف تبیینش کردم، روایت هاش حتی آوردم، اینایی که مثلا روایت هایی داره که از حضرت میپرسن آیا مثلا معرفت خدا، معرفت صنع الله صنع ما، حضرت میگه نه صنع الله صنع شما نیست. یا مثلا آیا ما تکلیف به خداشناسی شدیم؟ حضرت میگه نه شما تکلیف به خداشناسی نشدید، بلکه تکلیف به خداشناسی تکلیف مالای اتاق اگه خدا خودش معرفی نکنه. و ابواب مختلفی ما داریم که متاسفانه اینها را همه را غلط معنا کردن و یک نتیجه های بسیار غلطی گرفتن. بعدش هم فکر کردن که خداشناسی اصلا امر عقلی نیست، باید برن تو کشف و شهود و خود خدا را شهود بکنن و بعد به خدا برسن. مهملاتی، یعنی تمام این روایاتی را که چقدر زیبا و قشنگ بیان شده، عللش گفته شده، چرا اینجوری هستش گفته شده، متاسفانه همه را همینجوری دیمی کنار هم دیگه چیدن و اسباب به عوض این که اسباب هدایت بشه، خودش اسباب گمراهی و ضلالت شده. اینا رو تو ابواب مفصل ان شاء الله
خداشناسی که حضرت فرمود، یعنی که خداشناسی که این آقایون دنبالش هست، خداشناسی تفصیلی باشه به صورت اجمالی.
یادتون باشه خداشناسی بارها عرض کردم تفصیل غیر تفصیل نداره. خداشناسی
یک، نه یکی این که من بدونم
خداشناسی یک اونه که شما من خدایی دارم، شیء به خلاف الاشیاء میگی دارم یا نه. اگر شیون به خلاف الاشیاء رو میگی دارم، به تفسیر خداشناسی همینه. اگر نه، یه خدای ما حالا قبول کنی ولو یه مثلا چوب خشکیده درخت باشه، چه ربطی به خداشناسی داره؟
این خداشناسی که این آیه است اصلا در ضمن به خدا میخواد چی بگی؟
ببینید
تمام آیاتی که در قرآن یا روایات آمده و شما رو تنبه میده به وجود خدا، فرض بر اینه که اول به شما گفته شیان به خیال الاشعار و الا خداشناسی نیست. افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، یه نفر میگه آه چرا نظر کردم خداش مامانشه، این مامانه، این شطره، اینو زاییده، این افلا ینظرون الی چی نفهمیده، چی نفهمیده، این چی نفهمیده. اگر در این آیه، اگر در اونجا که میگه اف الله شک کن خاطر سماوات و الارض، شما همه اینها تمام اینها ببینید، یا در مقام اثبات خدا نیست چیزی دیگه میخواد بگه، یا اگر در مقام اثبات خداست اول باید شما را گفته باشه البته من خدایی را دارم میگم که شیء به خلاف الاشیاء، اینو باید گفته باشه، و الا اینا هیچ در بحث خداشناسی فایده نداره. مثل اینکه من بگم مگه تو نمیدونی چغندرا رو مثلا یه نفر کاشته؟ اگر این مسئله ملاحظه نشود که در ادله خداشناسی ما میخوایم ذاتی رو اثبات کنیم که شیء به خلاف الاشیاء، اگر این ملاحظه نشه، همه ادله خداشناسی مثل اینه که آقا این چغندرا کشاورز داره، این ساختمان ها معمار داره،
واقعیت اینی که در این آیاتی که اومده که به خلاف الاشعار برسن یا نه.
ببینید عرض میکنم اگر شما در اینها لحاظ کردید مسئله شیان به خلاف الاشعار اول، حالا این ادله معنایی داره، و الا اصلا این ادله معنایی نداره، ربطی به توحید خداشناسی هم نداره. لذاست که در مسئله توحید متاسفانه ببینید هر کی میاد در توحید میخواد کتاب بنویسه فی اثبات واجب الوجود، مثلا فی اثبات چه چیزی اثبات میکنه که این عالم حادث یک موجودی باید باشه به خدا، هیچ کدوم ربطی به خداشناسی نداره. شما یه دونه از یکی از ادله توحیدی اهل بیت رو نگاه کنید، ببینید همش بحثشون در توحید در بیان توحیده، در جدا کردن خالق از مخلوقه، صرف اینکه یه چیز میخواد اثبات کنیم اسم بزنیم خدا. خدا شما خداشناسیه، اصلا کی منکر این معناست؟ کمونیست ها هم یه خدا اینجوری دارن اسمش جهانه، بت پرست ها هم خدا اینجوری دارن اسمش بوده، همه اینجور خدا رو دارن، اصلا این داخل بحث خداشناسی نیست. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم خطبه قدیر میخوان بخونن، خطبه قدیر دیگه میخواد بگه من کنت مولا فاز علی، یک صفحه چی توحید داره میگه اولش، چرا حضرت فاطمه صلوات الله علیها با اون موقعیت مریضی و خطرناکی فلان اینا داره میگه خطبه بخونه، یک چند یک صفحه بیشتر کمتر در توحید بحث صحبت میکنه، چرا؟ اما برای من اصلا در مسئله توحید فکر میکنم آقا همه که من خدا رو قبول دارم دیگه بریم مسئله بعد، اینجوری نیست. تمام خطب اهل بیت شما نگاه کنید، در خطبه جمعه میخوندن، در خطبه فطر میخوندن، در هر اصلا دعاها، خب با دعا دیگه خدا حاجتمو بده، چرا یک ساعت قبلش ای تنزیه و هی بیان تبیین توحید خدا و تحمید فی چرا این همه ما در دعا ما فی تحمید الله عز و جل، فی تسبیح الله عز و جل، چرا اینا رو میگن؟ بس دعا هم هست. اصلا عجیبه در مسئله خداشناسی که اهل بیت چقدر تأکید داشتن که تبیین خداشناسی بشه، نه اینکه آقا الان بعضی وقتا تو حوزه مثلا با بعضی از رفقا یا اینا بعد اصلا چه با مسائل توحیدی دیگه کی منکر نداره که همه خدا رو قبول دارن دیگه، حالا چی اصلا میگم من نمیخوام بگم بحث‌های دیگه، نه الحمدلله خیلی بحث‌های مهمیه، ولی بحث توحید فکر میکنید ما موحدین کلمه اعمام خدا رو قبول داریم، کدوم خدا رو قبول داریم؟ همین خدایی که یا با توهم درست کردیم یا با کل الاشیاء میگیم، یا اصلا یک وصف درست در باره توحید ما متاسفانه نداریم. قدما خدا رحمتشون کنه یه مقدار موحد بودن، اونا موحد بودن، شیخ طوسی موحد بود، صاحب مجموع البیان موحد بود، علامه مجلسی موحد بود، سید مرتضی موحد بود. از وقتی که این ذکرهای یونانی اومده توی خداشناسی داخل شده، اصلا خداشناسی ما یه چیز دیگه است، یه چیز دیگه است. خود شما داشت نقل میکردین آقای فلانی اومده توی شبکه کوثر دو شب سه شب بیم چیزهایی در خداشناسی که بله خدا همین ذات بی‌نهایته که همه اینا جلوه های خدا است، همه هر بار دارن میزنن اون یکی دوتا شاهد نمیخواد براتون بیارم، همه شون بحثات توحیدشون اینجوریه، رویه رویه و سیستم سیستم خداشناسیه، قرآن و روایات و عقل و برهان نیست. یک خدای داره خودمون درست کردیم قبولش داریم، خدایی که خودمون درست کردیم قبولش داریم. خب اصل خدمت شما ششم، اصلا انبیا
فقط آمده اند برای نفی همین جهاتی که ما از خداشناسی برای خودمون درست کردیم، نه آمده برای اثبات خدا، اثبات یه چیزی به نام خدا. البته نمیخوام بگم چون یه عده میگن اهل بیت یا انبیا برای اثبات خدا نیومدن چون خدا معلومون، نه غلطه ها، نه آمدن برای اثبات خدا، ولی نه همینجوری خدایی که قبول می‌کنه خدایی هست یه موجودی هست اینجوری بدون هیچ توضیح و تبیین، نه تمام در مقام تبیین هستن که قبول کن ذاتی که جزء نداره، کل نداره، زمان نداره، مکان نداره، شکل نداره، شبح نداره، صورت نداره، در این حال ذات علم و قدرت و حیات و وحدت و سرور و ثنا و عظمت و عظمتش مقداری نیست، بها و سلطنتش نمیدونم نیروی قابل زیاده و نقصان نیست، خیلی چیزی گفتن. اونقدر مسئله خداشناسی در این حال عجیبه که این همه توضیح دادن، باز دیروز عرض کردم، باز فکر بشر همیشه چیه؟ در فکر یه خدای مجسمه درست کنه یا کوچیک یا بزرگ، این سادگی هم زیر بار نمیره چون تعارض بین عقل و وهمه، وهم آدم رو به این سادگی رها نمیکنه که. مثل فرض کن شما یه بچه رو بیاری مثلا نصیحت کنی، حالا خیلی دیگه چیزی باشه از این شروع پلوغ هم باشه، کلی نصیحت کنی که بازی نکن، بازی نکن، بازی بده، عاقبتش چیه، بیشتر تو بخون، همه رو قبول میکنه، میگه 3 دقیقه بعد داره تو بازی میکنه، هی بیارش باز دو مرتبه بنشون، باز بگو بابا این نشد که، این که کار نشد، این که زندگی نشد، بشین دنبال درس، باز بحث باشن، همه رو قبول میکنه، هم دو خدمتش نمیش میبینی او باز رفته بالا تا رو سر دیواره. بچه بازیگوش خلاصه، شما هر کی زحمت بکشی او همیشه اون جنبه بازیگوشیش غالب بر مسئله تعقلشه. حالا ما همون تو مسئله خداشناسی بازیگوشیم، خیال نکنید ها، همش قلب میخواد یه خدای بوت کوچیک یا بزرگ یونانی یا هندی برای اون درست کنه. اینه که انبیا اینقدر به مسئله تذکر میدن، اینه که این همه توی قرآن در آیات توحید یکی دوتا نیست، تبیین ها، تبیین که اینهایی که اومدن خدا رو اینجوری گفتن، اینهایی که برای خدا ولادت قبول کردن، اینهایی که برای خدا دختر پسر قبول کردن، اونایی که آیات متعدد، اونایی که خدا رو چی گفتن چی گفتن چی گفتن، هی جنبه‌های مختلف شعر کو هی رد میکنه و از اون طرف هی در تنزیه خداوند متعال سبحان و تعالی عما یصفون و و و و الا عباد المخلصین، همه تو اصلا توحید و غیر از عباد مخلصین خدا کسی بیان نمیتونه بکنه، خیلی عجیبه. سبحان چی؟ سبحان ربک رب العزت عما تصفون یا یصفون، سبحان و عما یصفون، خلاص این عبارت تقریبا اینجوری دنبالش الا عباده المخلصین، خیلی عبارت عجیبه. مخلصین بلا شبه انبیا هستن. میگه اصلا در خداشناسی شما نمیتونی حرف بزنی، وصف نمیتونی بکنی، کار شوخی نیست که هر کی از راه برسه قلم و کاغذ و بیان و تریبون و فلان شروع کنه به حرف خداشناسی زدن. شیاطین مگه اینجوری با شیطانی که آقا نمیگذارد شما چیه دو کلمه ذکر بگی، شیطانی که نمیگذارد شما نگاه تو از معصیت حفظ بکنی، این شیطان توحید رو میذاره تو راحت بفهمی. همینجوری بزرگترین گواهی که شیطان باش مخالفه گواه توحیده، شیطانی که این همه ما رو میکشونه به طرف انواع معصیت هایی که خیلی مهم نیست از جهت در مقابل با مسئله توحید. همینا توحید الکذب اینا تثبیت خیال راحت باشه، این توحید رو خودش درست میکنه، خیلی حواس جمع شیطان، خیلی حواس جمع. خب اصل ششم عرض کردیم تمام شد، بریم به هنوز دنبال داره. اصل هفتم، اصل هفتم موجود مقداری خالق نتواند بود. این بسیار باز اصل مهم و ریشه و ریشه دار و اساسیه و آن این است که اصلا یک ذاتی که دارای اجزاء وجودیه یک سر سوزن نمیتونه چیزی خلق کنه. یک کیلو شکر من دارم، این یک کیلو شکر اگه 1000 بار خودشو با این بالا پایین بالا کنه یک کیلو نیم نخواهد شد. ممکنه نصفش بره شربت بشه، نصف دیگه بره حلوا بشه، نمیدونم کم متجزی بشه، بسوزونن، زغالش کنن، بخارش کنن، هر کار بخوان بکنن، اجزای وجود همون اجزای وجودیه. شما یه لیوان آب دارید، اینه بخواد برف بره به آسمان، برف بشه، بخار بشه، تگرگ بشه، همونه. نمیاد این یک اقیانوس یک اقیانوس دیگه خلق کنه، اضافه کنه به وجود خودش، یک کیلو شکر یک کیلو شکر موجود کنه.
در حقیقتی که دارای مقدار و اجزاست وجودش چیه؟ محصور و محدود به همون اجزای وجودیه. تغییر و تبدیل در شرایط مختلف پیدا میکنه ولی کم و زیاد در ذاتش و در حقیقت وجودش معنایی نداره. الان من اگه بگم که آقا دیشب رفتم مثلا 1 کیلو شکر خریدم، بعد آوردم خونه میبینم 2 کیلوه، برم بگم آقا ببخشید دیشب مثل این که شما اشتباه کشیدید 2 کیلو شکر دادید به من. الحمدلله یغفر الله. بگی آقا از کجا معلوم؟ نه من درست کشیدم، اون شکه 1 کیلو شکر شما دیشب خودش 2 کیلو شده. نمیخندیم بهش. این قدر مسئله از جهت عقلی بدیهیه. یه یخچال خریدی دیشب آوردی تو خونه گذاشتی، صبح بری ببینی اه دوتاست. بعد بگی خب دوتا شده دیگه، حالا دیشب یکی بوده دوتا شده، خنده‌دار نیست؟ شما یخچال رو خریدی آوردی تو خونه نظام میکنی ببینی اه دیشب یخچال رو دزدیدن، بری تو شکایت کنی، بری تو اداره آگاهی بری کنن آقا یخچال ما دیشب دزدیدن. بگی آقا یخچال شما کجا معلوم دزدیدن؟ لو فریزرتون اینو دیشب معدوم کرده. یعنی یک ذات مقدار، یک ذات مقدار از این ببره. خیلی مضحکه، خیلی خنده داره. البته به خالق برسه همه حرفا میزنی و همه این مردم گفتن آقا این تخم مرغ آقا اون مرغ ایجاد کرده باشه، اون هم ازلا. میگیم بابا داره جوک میگی، یه لحظه دقت کن. اگه این حرف رو یه جای دیگه بزنی خودت میخندی. ذات مقداری نمیتونه خالق مقدار باشه.
الان این موجودات تکثیری
زیاده و نقصانه. کسی نگفت یک موجود تکثیری یک سلول دیگه خلق میکنه. میگن اون موجود تکثیری در استفاده از عناصر طبیعت و غذاها چی شد؟ خودش تقسیم شد. دوست من نه تایید نمی کنم، من که نمیخوام بگم که بر مسئله خلقت بر میگرده به اون حرفای داروین و موجود تکثیری، اینا نمیخوام بگیم. میخوام بگیم همونها هم اگر میگن نمیگن یک تکثیری یک سلول دیگه در جنب خودش خلق کرد، اینا نمیگن. چرا اونو شما میگی آ یه دونه گوسفند 1 میلیارد سلولی؟ خب یک گوسفندم میذاد دیگه، یعنی در واقع چی میشه؟ 2 میلیارد سلول. ولی مسئله اینه که این خلق نمیکنه گوسفند دیگه، از غذاهایی که میخوره از اجزای وجودی که هر اینا اضافه میشه یک موجودی هم کنارش چیه؟ اضافه میشه. پس بنابراین اینه که بخواد یک شیء دیگری خلق کنه و ایجاد کنه، اگر اون شیء خودش یک موجود متجزی و مقداریه دیگه چیه؟ محال این کار رو بکنه. حالا کم کم خواهیم رسید به حتی روح که میگن آه روح اگه قوی بشه، روح آیه حقیقت مقدار متجزی یا نه؟ برهانم یا هست یا نیست؟ اگر حقیقت مقدار یا متجزی نیست خداست دیگه، چون خدا عرض اینا بعدا میگیم ها، چون در موجود متعالی از مقدار یا تعدد معنا نداره، یک بیشتر نیست. اگر یک موجود متجزی فرق نمیکنه دیگه، کما اینکه یک سنگ نمیتونه یک سنگ خلق کنه، مایع هم باشه یک لیوان آب نمیتونه یک لیوان آب خلق کنه، گاز هم باشه نمیتونه خلق کنه، روح هم اگر حقیقت مقداری متجزی است که قطعا هست انما سوى الواحد متجزی بعدا خواهیم گفت، نمیتونه مثل خودش خلق کنه، او خالقی برخلاف خودش میخواد. ببینید من اگه الان بگم که شما بگید یه مثال ساده، الان این تسبیح 1 کیلو شکر خود به خود همینجوری 1 کیلو شکر موجود بشه ممکنه؟ خیلی مضحکه، کسی زیر بار نمیره. یا همینجوری 1 کیلو شکر خودش رو خلق کرد، مخنده داره دیگه، میگم یعنی چه خودش رو خلق کرد؟ حالا اگر 1 کیلو شکر اینجا از قبلا بوده، من بگم نه این 1 کیلو شکر دومی که اینجا هست خودش رو خلق نکرده، اون اولی اینو خلق کرده، در واقع یعنی خودش رو خلق کرده، چون اون اولی که تازه خودش هست، اون 1 کیلو تازه خودشه، این خودش خلق کرده. حالا من چی بگم؟ این همینجوری معدوم بود موجود شد، یا بگم 1 کیلو شکر اولی اینو موجود کرد؟ فرقی داره، تعبیر رو عوض کردم، در واقع هر دوش برمیگرده به این که یک معدوم موجود ایجاد، یک معدوم موجود بشه، به این امر محالی. ببینید ائمه علیهم السلام حقیقتی مقداری متجزی هستند یا حقیقتی مقدار متجزی نیستند؟ اگر حقیقت مقداری متجزی نیستند پس بدان نه خدا خلقشون کرده، نه هم
14 معصوم نمیدونم 12 امام حوا معنی داره اصلا. همان به علمش اضافه میکنه، خدا معنی نداره و تا آخر همانی که اصلا زمان به اینا میذاره معنی نداره.
اینکه من بهش میگم کن تایپون،
بله
یعنی کن تایپون،
میگن حدیث نمیگن. نه برفرض که باشه، ببینید آیا دلال میگه، میگم آقا همونجور که خدا به چیزی میگوید موجود تو ایجادش میکنه، من هم اگه به چیزی بگم موجود میشه. خب یعنی من خودم به اجزای وجودی متعین خودم این رو ایجاد میکنم یا نه؟ این معناش اینه که من که بگم ایجاد، چون خدا ایجادش میکنه، یعنی تو اگر در مقام اطاعت خدا واقعا تسلیم و فرمان بر باشی، خداوند متعال حرف تو رو گوش میده. همونجوری که خودش چیزی رو میتونه موجود کنه، شما هم چیزی رو بخوای خدا البته موجود میکنه، لذا میگه تو بخوای موجود میشه. ما به قانون عقلی تخصیص بردار نیست، بچه بازی ما نمیخوام درس بخونیم، ما میخوام با قواعد مسلم بریم جلو. هر جاش گیر داشتیم گفتم از اونجا دیگه جلوتر ما نمیریم. آیا ما سوى الله متجزی و مقداری و در محدوده زمان دارای حدوث، خدا احداثشون کرده یا نه؟ آیا اهل بیت خدا خلق کرده یا نه؟ یا خودشون ازلن به خدا هستن؟ اصلا خودشون ازلی هستن؟ خب اگر شما مخلوق خدا قبول داری، مخلوق دارای زمانه، محصول در زمانه، یعنی ابتدای وجود داره و عمرش داره اضافه میشه، و همچنین خدا او را وجود داد، یعنی یک وجودی داد که نه جزء داره نه کل داره نه چطور میشه موجودش کرد؟ با عقل جور در نمیاد. در ماورای زمان و مکان معنایی نداره امر خلقت و موجود کردن. بنابراین اهل بیت علیهم السلام هم از حیث وجود دقیقاً در این جد با بقیه مخلوقات مشترکن که موجودی در حیطه زمان و مکان و قابل وجود و عدم و خدا موجود میکرده. لذا خود این آقایان فلاسفه هم میگن از شای مالم یه تشخص لم یوجد، تشخص و تعین وجودی چیزی پیدا نکنه اصلا معنا نداره موجود بشه. عرض کردم شما اگر ماهرترین معمار عالم رو بیارید بهش بگید آه یک ساختمان درست کن، توش نه آهن باشه نه ماسه باشه نه خدمت سنگ باشه نه چوب باشه نه گچ باشه نه شکل داشته باشه نه قیافه داشته باشه، میگه آقا شما در دست میندازید دیگه. خب اصل هفتم، موجود مقداری خالق نتواند بود. شیء مقداری و دارای اجزای معین محدود به حدود وجود خود بوده و بنابر حکم بدیهی عقل قدرت افزودن بر ذات خیش و به تعبیر دیگر قدرت بر ایجاد مثل خود ندارد، اصلا محال ایجاد کنه. اینی که میگن آقا اگر قرار باشد، خب ما اثبات کردیم این عالم حادثه، یک محدثی میخواد، اگه اون محدثش هم حادث باشد یا دور لازم یا تسلسل، اصلا حرفا غلطه، غلطه. نمیشه موجودی که میخواد به یک حادث یک موجود مقداری وجود بده خلقش بکنه، اگر برخلاف این نباشه همون قدم اول نمیتونه، محال این معنا. اصلا تسلسل بعدن خواهیم گفت موضوع نداره در بحث خداشناسی، تسلسل چیه؟ موضوع نداره، دنبال دلیل به ابطال ما نمیخواد بریم. معنای نداره که بگیم این سنگ را اگر یک این سنگ خلق کرده باشه، این سنگ هم این سنگ خلق کرده باشه، این سنگ هم این سنگ خلق کرده باشه، بعد برگرده به اولی میشه دور و الا الا مارایتا نباشه میشه تسلسل. خب غلطه، سنگ مگه میتونه سنگ خلق کنه که تو به دوم و به سوم و به دهم میخواد برسونی؟ موضوعش محاله، تسلسل در بحث خداشناسی اصلا موضوع نداره، موضوعش غلطه، قطعا نداره در امر خداشناسی و ایجاد عالم، نه دور معنا داره تسلسل. ها ببینید، اگر منظور این باشد که از نیروی فکر خودم یک شیئی من خلق میکنم ولو یک اشعه یا یک خدمت موجی از امواج وجودی خودم، از وجود خودم به اون وجود بدم، مانعی نداره. مگه یک دریا نمیتونه موج درست کنه؟ چرا؟ یک دریا ولی از وجود خودش میذاره. شما هم از فکر خودتون، از وجود خودتون دارید چیه؟ مایه میذارید، لذا وقتی فکر میکنید از وزن شما کم میشه. چرا؟ چون این فکر شما یک مثل یک بخاری از وجود شما، علی حال یک موی از وجود شما، از وجود شما داره وجود پیدا میکنه، ما نه نداره. ما نگفتیم که این موجودات مقداری یا متجزی نمیتوانند به صورت دیگری در بیان. چرا؟ این چوب هم به صورت دود در میاد، ولی این اجزای وجودی، این دود، مولکول های کربن و نمیدونم دی اکسید کربن و هرچی که داره، بازه از وجود چوب کم شده، اونجوری شد. اگر شما تو فکر و خیالتون هم به چیزی صورت میدید، از وجود خودتون دارید صورت میدید و دارید مایه میذارید، ولی لذا تمام میشه. اگه خیلی خیلی فکر کنید چه؟ خودتون هم وقت فکرتون دود میشید، میرید به هوا. لذا که ذات احدیت به شما هی در مسئله ایجاد و وجود به شما وجود میده. حالا اگه تمام بشه، ولی به اون مقدار که چی فکر نمی کنه، عرض کردن قبلا، حتی حالا اون شاید از جهت شبیه به این باشه، نه نوابق بشه صد برابر این اگه فکر بکنن، دیگه سلولای مغزش مثل هارد کامپیوتر شما پر میشه. بچه ها بله اعراض خود به خود معنا اصلا قیام خودشون ندارن. اعراض همیشه قائم به وجودن. میگه آقا من رنگ موجود میکنم. رنگ اصلا چیزی نیست غیر از اینکه جسم، یه جسمی باشه که این رنگ رو قائم باشه.
برای این ذات من انرژی مصرف کردم،
موجود اصلا. اگر شما اون عرض را موجود کردید که او قائم به چیه، خود اصلا دریا، خود دریا وقتی موج ایجاد میکنه یه عرض دیگه، یک شکل دیگه، ولی خب از مایه وجود خود مقدار آب گذاشت دیگه، روی وجود خود این عرض را قائم کرد. در واقع شما یک چیز بیشتر خلق نکردید، اون اعتبارم دوتاست. پس من وقتی که یک، ببینید، من وقتی که یک فرض کنید بتونم مثلا یک مکعب مستطیلی خلق کنم، خب یه مکعب مستطیلی خلق کردم دیگه، ولی به یک اعتبار میگم نخواه من 6 تا ساعت خلق کردم، به یک اعتبار میگم من مثلا فرض کن که چند تا مثلا زل خلق کردم، چند تا زاویه خلق کردم، آره، ولی در واقع یکی بیشتر نیست، یک چیه در تقسیمات عقلی و در تحلیلات عقلی متعدده. اصلا فرق جوهر و عرض در واقع این نیست که در خارج مثلا اعراض یک جسم مانند یک جسم دیگه کنار جسم باشن که ما بگیم دو چیز خلق کردیم، نه، شما یک جوهری که در خارج اگر بتونید خلق کنید، اعراضش هم بهش قائم هست و در تحلیل عقل تعدده، نه در واقعیت مثل کله قند در کنار قوطی کبریت باشه. شما وقتی کله قند اگه خلق کردید، یک کله قند خلق کردید، نه که بگید نگاه یک کله قند خلق کردم، دو شیرینی خلق کردم، سه سفیدی خلق کردم. میگید اگر میگید در تحلیل عقلی میگید، نه اینکه در واقعیت سه تا چیز، یک کلغن، یک سفیدی، یک شیرینی خلق کرده باشه. خب خداوند متعال میفرماید ام هم الخالقون، یعنی آقا مگه این مخلوقات میتونن خالق باشن؟ خیلی جالبه ها، نمیگه اگر میخوان اینا مخلوق خالق باشن بعد تسلسل لازم میاد اینا. حالا ممکنه کسی بگه، بعضی میگن این آیه میخواد تسلسل مثلا رد بکنه، اونی که دور میخواد رد کنه، نه ربط به دور داره نه ربط به تسلسل داره. این آیه قشنگ داره میگه چی؟ این آیه قشنگ داره میگه اما همون خالقون، مگه میشه اشیا خالق باشن؟ یا شما اشیا رو مخلوق ندان بگو از حقیقت ازلی و ابدیه، یا اگر این دیگه ما اثبات کردیم حقیقتی ازلی و ابدی نیست، دیگه خالقش چیه؟ خود به خود ثابت شده، برخلاف بودن شی بودن ثابت شده. امام رضا علیه السلام میفرمایند کیف ینشئ الاشیاء من لا یمتنع من الانشاء. بابا چیزی که میشه موجود بشه دیگه نمیتونه موجود بکنه. خیلی روایت عجیبه ها واقعا، باز من نمیتونم هرچی میخوام این حاشیه ها رو نرم، ولی در روایات ما یک نکاتی را با کمال اصلا همینجور دو تا چهار تا اصلا همینجور واضح تبیین کردن که هنوز بشریت با این همه کتاب که نوشتن مخالفت داره میگه، با این همه فکر کردن مخالفت داره میگه، اصلا نفهمیده، خط عوضی داره میره. خیلی واضح با چیزی که خودش قابل انشائه، کره ما، کره زمین تعین و تشخص وجودی داره، قابل انشائه دیگه، لا ینشأ الاشیاء، نمیتونه انشائه شیء بکنه. حالا این همه من تعجبم چطور اینا آمدن عقل اول و دوم و سوم، واقعا چه عقلی بود که این عقول رو درست کرد؟ عقل خدا، عقل اول از صادر شد، عقل اول که خودش باز مجرد من جمیع الجهاته، حالا که اول عقل دوم از صادر شد یعنی خلق کرد. حالا بعدا میگن آیات خلق که میگن یعنی تعین، یعنی تطور، ولی حالا اونایشون که فکر میکنن دارن میگن
خلق کرد و صدره. چی دارن میگن؟ یا اصلا همشون به دور تسلسل چسبیدن. چرا به دور تسلسل میچسبی شما؟ خب یک کلمه بدیهی عقلی موجود دارای مقدار ایران نمیتونه خلق بکنه دیگه. چرا در براهین خداشناسی دور تسلسل رو میارید؟ بعدش هم جالب اینه که حالا مگه نرسیم به اون حسابشون و الا یک دونه از براهینشون در اساس تسلسل درست نیست. یکیش درست نیست، نه تنها درست نیست، تمام ادله که برای ابطال تسلسل میارن اثبات تسلسل میکنه، نه دقیقا عکس نتیجه میده. لذا بعدش میگن عالم ازلیه. شما اگه واقعا رد تسلسل کردی چطور آخرش باید میگن عالم ازلیه؟ یعنی چی؟ یعنی خلاف نتیجه گرفتی. حالا یه فوت و فن تو استدلالشون هست متاسفانه که یه جوری صحبت میکنن، نه اینکه بخوان کلاه سر کسی بذارن، همینجور بار اومدن خودشون هم نمیدونن. ضعف الطالب والمسلوب متاسفانه. خب کیفه انشاء الاشیاء من لا یمتنع من الانشاء. الان من میگم یکی میشه که خود به خود موجود شد، شما میخندید. میگم یک یخچال یک فریزر درست کرد خلق کرد، میخندید. چطور شد وقت بشریت تا به گیر اختلاحات افتاد فکر کرد که خیلی شاهکار داره میکنه که به تسلسل و دور کار رو تمام میکنه؟ چگونه ممکن است موجودی که خودش قابل آفرینش است، که عرض کردیم ملاکش یعنی متجزی مقداری بودن، اشیا را بیافریند؟ و می فرمان لعجز کل مبتدع این الابتداء غیره. چیزی که وجود دارای ابتدا داره دیگه عاجز از اینه که به شیء دیگه وجود بده و ابتدا به وجود چیز دیگه بکنه. یعنی شیء دارای زمان نمیتونه خالق باشه، شیء دارای ابتدای وجود نمیتونه خالق باشه، نمیتونه چیزی خلق کنه. لعجزه، من این خب مقدمه داشته. چرا که هر موجود دارای ابتدایی از وجود دادن به غیر خود عاجز و ناتوان است. امیر المؤمنین علیه السلام می فهمن کل معتن منتقصون سوا. هر جای عالم شادی اعطایی هست بدون اون ذات از خودش چیه؟ مایه گذاشته. اگر دیدی نمک به غذا شوری داد، خودش اومد تو غذا پخش. اگر دیدی روغن به دست شما چربی داد، خود مولکولای چرب اومد رو دست شما. اگر دیدی که یک خدمت و عرض که یک چوبی یک داره دود ایجاد میکنه، بدان که چیه؟ از خودش داره مایه میذاره، اجزای وجودی خودش تبدیل میکنه به دود. و اگر دیدی که شما به یک صورت توهمی و تخیلی واقعا عطای وجود کردی، بدان که از وجود چیه؟ منتظر شد. از وجود کم شد، یه چیزی کم شد، اینم که اشکال نداره. دریا اگر ابر میده خود وجود خودش کم میشه، یه مقدار از مولکولهای آب تبخیر میشه ابر. همه جای عالم همینه، الا ذات احدیت که در اونجا جزء کل معنایی نداره، تطور و تبدل معنایی نداره، فقط خلق لا منشأ میکنه. کل معتن منتقص سوا، یعنی همین جمله رو انصافا شما ببینید چقدر قشنگه. حالا طرف همینجا نگاه میکنه میگه آه، یعنی اگه من بخوام برم خونه بدم پولم کم میشه. همینقدر فقط ما شعور داریم دیگه، همینقدر بفهمیم. ولی جمله همه چیز رو داره، تمام موانی واقعا اعتقادی عالم رو داره تحلیل میکنه در یک کلمه. به این سادگی میگن اومد پیش حضرت امیر علیه السلام، مثلا گفت که آقا این اونا که تخم میدارن با اونا که بچه میدارن چی فرق داره؟ حضرت به لفاظه گفت اونا که گوشاشون مخفیه تخم میدارن، اونا که گوشاشون ظاهره. یه بار به حضرت گفتن آقا هر سال اسلام میکنن، به لفاظه جواب میدن. خب یک کم فکری تعملی ولی چند تا من ارواش نیدم، شنیدم دارن باشه. خب 5 تا خب چرا فکر نکردی؟ خب تو فکر نیاز داری، چرا ما رو با خودت قیاس میکنی؟ ما نیاز به فکر نداریم، ولی علم المحبوب ما دیگه خدا این قالب ریخته علم دیگه چیکار میشه کرد؟ عجیبه. کل معتن منتقص سوا، چرا خداوند متعال هر جز خداوند متعال هر اعطا کننده از وجودش کاسته میشود؟ حالا این رو اولا درباره خدا میگن، میگن آقا معطی شی فاقد شی نمیشود. خدا هم اگر میخواد چیزی بده باید خودشونو داشته باشه. بدبخت بیچاره، این سوا غیر خدا اینجوریه. تو هر قیاسی که از عالم خلقت و موجودات دیدی میخوای بر خالق اشیاء بار کنی، بعدم خداشناس شدیم ما.
چه توجیه دارم؟
مثل این تو مثلا به یک عده، نه این سنی هایی که درس خود بره مثلا بگی آقا این سنی هایی که مثلا توی مثلا آفریقا یا توی مثلا نمیدونم
اکثر کشورهای چین اینا چی کاراشون توجیه میکنن؟ اون تو عمرش همین حرفا رو شنیده، اصلا شعور نداره فکر کنه که من دارم چی میگم. همین گفتن و نوشتن و رفتن و درگیر اصطلاحات آنچنان غرق شدن که خودشون نفهمیدن سر تا تای بحث چی شد، نمیتونه جمع کنه اصلا از کلمه اولش تناقض میگه تا آخرش. اگه همین قدر واقعا میفهمیدن که این سوالات به حرفاش متوجه تا حالا هدایت شده بودن. علتش هم البته واضحه، علتش واضحه، علت اینه که اصطلاحات انسان رو خیلی گیر میکنه و اگر کسی به اصطلاحات فلسفی بپردازد قبل از این که معارف کلامی را کامل کرده باشه و دقیقا فهمیده باشه، به همین گرفتاری ها چیه؟ مبتلا میشه. قانونش الان در بحث جبر اختیار دیدم بعضی از آقای مراجع دست خارج شد، گفته بودن چطور میشه که مثلا این آقا میاد میگه آقا هر فعلی که ما داریم بالجبر قواعد خدمت وقتم گذشت خسته نشیم دیم. قواعد خدمت شما عرض شد که ضرورت بخش عالم بر ما حاکم است، حتی اراده ما هم تحت علل و عواملی که برش ضرورت میده اراده پیدا ما. خودشون گفته بود که اینا چون در گیر اصطلاحات خیلی غرق شدن، اگه همینجوری بهش بگی ما مجبوری میخنده، همینجوری راحت زیر بار نمیره، ولی وقتی که یک بحث علت معلول براش گذاشتی بعد در اونجا کلی اصطلاحی صحبت کردی، خب نتیجتا کم کم دیگه خودشون هم گیر میشن تا چی برسه به چیه مرده بزرگوارش، اصلا فرصت نمیکنه که حرفا رو بزنه، توسعه پیدا میکنه. ببین الان سنی ها روز اولی که حق حضرت امیر قصد کردن یک نفر شده شبه نبود، یک نفر شده شبه نبود، نه ابوبکرش نه عمرش نه خالد بن ولیدش نه، همشون اینا روی با یقین قطعی داشتن حق قصد میکردن. ولی الان واقعا همینجوره، الان خب این همه علما براشون هست توی کشورهای متعدد زندگی میکنن درس میدن، بحث واقعا براشون خیلی شبه شده دیگه. چرا؟ چون این مطلب باطل را در طول سالهای سال هی بزکش کردن، هی استدلالش کردن، هی اضافهش کردن، هی حد چیز زیاد کردن، طرف چیه؟ گم شد. شما همین ببین این کتاب رو خیلی قشنگ روشن من روی این فرق بدارم شما گمش نمی کنید، ولی یه کتاب رو آوردم که یه کبیری میخواستم قایمش کنم و شما هاش دنبال بگید پیداش نمی کنید دیگه. وسعت و حجم دادن به مطالب و اصطلاحات بشر دیگه معصوم کنید علایه ها. خودش مقدمه میشه که اینجوری بشه. امام رضا علیه السلام میفرماید ان کل صانع شیء فمن شیء صنع والله الخالق اللطیف الجلیل خلق و صنع لا من شیء، همانا هر آفریننده سازنده صانعی که چیزی میسازه از چیز دیگه میداره میسازه، نونو از آرد میسازه، از خمیر میسازه، بنا از مصالح ساختمانی میسازه، جناب عالی در فکرتون از اشعه های وجودی خودتون دارید میسازید، هر کسی یه چیزی میسازه الا چی؟ والله الخالق اللطیف الجلیل خلق و صنع علی من شیء، که خدای خالق لطیف جلیل و با عظمت او وقتی چیزی خلق میکنه مایه و خمیر مایه و ابزار و مصالح ساختمانی چه به کار نمیگیره. و صلی الله علی محمد و آل الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. برای همینه که خیلی ها میگن مثلا نه این مسئله من عبارت فلسفه دوست ندارم خیلی گفته بشه، ولی خلاصه فلسفه خوندن مثلا قبل از کلام و حرفا اصلا حرامه، انسان به ضلالت میندازه و لذاست که علمای قدیم ها توشون چیه؟ تو هزارتا یه نفر منحرف پیدا نمیشه، قدیم ها پیدا نمیشه. بید بگردی بید پیدا کن بید ببین از زمان شیخ توسی و از اصحاب علیه بگید تا زمان مثلا به چی حرفا رو میزد که عالم و خالق و مخلوق رو یک چیز بدونه و چی و چی حرفا نبود دیگه. از زمانی که درگیر با اصطلاحات فلسفی شدن میبینی چه مطالب داره عوض میشه. قبلش هم مثلا اگه هم بود باز اونم روی خوشبینی به همین مثلا سید حیدر عاملی حرفا عرفانی زد، ولی خب مرید ابن عربی بود، رفت تو کتابای اینا کسانی نگی بودن از طریق اونا گمراه شدن، نه از همینجوری از طریق خدای نخواست معارف اهل بیت علیهم السلام گم باشه، خودشون یک بیراهی میرون. بله یعنی فلسفه از کلمه اولش ایناست، یعنی اصالت وجود این که یعنی آخرین حرف وحدت وجود اصالت وجودش ها همونجا که تعریف میکنه وجود را که وجود به علم حصولی به مفهوم ابدا البدیهیات یا بعد میگن اصلا پس باز این معنی وجود نیست وجود فقط به علم حضور شناخته میشه یعنی وحدت وجود اینا من توضیح میدم سر جا خودش وجود به علم حضور شناخته میشه یعنی وجود رو شما فقط در فنا در وجود پیداش میکنید فنا هم مساویه با اطلاق حالا خود کسی نیستند از اول شاید اینجوری نمیخواد تبیین کنه ولی اصلا کلمه اول حرف آخر رو زدن ممکنه یه فلسفه یه 500 تا پیش نوشته شده باشه این تناقضات رو گفته باشه ولی الان نه الان فلسفه‌ای که گفته میشه و نوشته میشه کاملا حساب شده است تشکیک رو که برای شما میگه علت معلول رو که برای شما میگه برای وحدت وجود رو میگه چرا چون در علت معلول اصلا بحث خالق و مخلوق ما نداریم تو فلسفه علت معلول فقط یک تعریف داره در فلسفه العله هی تمام الشیء و تمام الشیء هی الشیء و ما یفعل علی علت تمام شیئه تمام شیء یعنی چی یعنی خود شیء و مازاد بر او یعنی موجود دریا یعنی علت موج چیه دریا میگه خب چطور علت موج دریا میگه اگه دریا نباشه که موج نداریم ما میگیم چطور میگه نگاه خود موج و ما یفضل علی حسای دیگر آب میشه دریا این میشه علت معلول تمام کتاب های فلسفه از اول تا آخر علت معلولشون اینه اگر شما غیر از این یک کلمه در علت معلول پیدا کردید بتونم به حرفم پس بگیرم ولی استاد اینا رو جا میندازه استاد میگه خیال نکنید ما میخوام فلان چیزو بگیم ما داریم میگی دیگه هی تاز ذهن شما میره که آقا خب چطور شد پس خدا که خالق ما میگه نه تو بابا حواست پرته عجله نکن فقط که مکری ما میخوام اینا رو بگیم حالا داره میگه ها جالب اینه که این استادها از روز اول که به شاگرد میگن شاگرد اصلا زیر بار نمیرن میگن شما نمیفهمید آقا این مطالب خیلی مشکله اونقدر بهشون میگن نمیفهمید اینا نمیدونم قریحه فلان میخواد ذوق سلیم میخواد استعداد درخشان میخواد بعد عدد حرف سایی باشی و الا اما اینقدر این حرفا میزنه کم کم این بیچاره میبینه دیگه بابا اونقدر تو سرش دادن که اگه بگی نمیفهمم یعنی همه میشه صحبت شما من داری آقا درسته کم کم میگه آقا بله بخی به کسی یه ملتی باشه چیزا میخونیم آقا اونقدر خوبه که هیچ که نمیفهمه آخرش این میشه استاد اینجوری مطلب به کسی میفهمونه شما یک شاگرد بیاد که واقعا مطلبی رو فهمیده باشه اگه فهمیده باشه محال قبول کنه جالب اینه که بعضی اساتید میگن ما 3 سال داریم فلسفه درس میدیم اصلا شاگردای ما نمیفهمن اینا رو میگم خودت هم در 3 سال اول بلکه در 30 سال اول همین میگوری آخرش دیدی باید بفهمی همینجوری باید بفهمی دیگه الا فایده نداره قبول کردی و اون داره میفهمه که نمیفهمه اونی که نمیفهمه داره میفهمه که نمیفهمه دیگه مجبور شدی بگی آره که درس بدی البته اگر قبول نکنه کسی اگه قبول کنی هم سال اول قبول کردی میگن فهمی قبول کن مساوی با فهمه نمیدونن قبول اشکال کنی تا همه مراجع مثلا اشکال میکنن میگن آقا نمیفهمن حالشون نیست اینجا شما فکر میکنی نیست دیگه متاسفانه اینا حرف حاشیه‌ایه من اصلا خوشم نمیاد از اینا دلم نمیخواد بزنم یعنی حرف برای گفتن در این باب من دریا حرف دارم ولی بعدم یاد گفته بشه چرا چون که آخه ما که میتونیم به راحتی تا دستشون بذاریم بگیم آقا شما همین رو نمیگه علت معلول خب اینکه 10 تا اشکال عقلی داره ما که اینقدر الحمدلله مستقنی هستیم از این حاشیه رفتن آخه بده اونها حاشیه برن اونها همیشه حاشیه میرن جالب اینه که شما ملا صدرار ببین در اسفار که می نویسی چقدر حاشیه میره چه دلیل داره شما بگی نور و نجر و عرشی و برهان و فلان چرا اینا رو میگی چون میخواد یه چیزی بگه که قبول نمیکنه کلی حاشیه میدنه که طرف قبول کنه بگه نه احتمال عرش اومده ها شیخ طوسی یک بار نگفت من یک حرف عرشی میخوام بزنم نگفت حق نداره غیر مقصود حرف عرشی اصلا بزنه حرف عرشی یعنی چی من سوال میکنم حرف عرشی یعنی چی شیخ انصاری حق نداره حرف عرشی بزنه حرف عرشی یعنی حرفی که به عرش متکیه در این خطا وجود نداره زمین چی ما حرف عرشی میخوایم بزنیم تو اگه اعلم العلمای دهر باشه حق نداره بگه حرف من عرشیه بگه من حرفم اینه ممکنه غلط فهمیده باشم شما خودتون فکرتون بنزید بکار چرا حرف رو میزنید شما شعن معصوم برداشته ابن عربی تو مقدمه کتابش نوشته که من نمیگویم الا آنچه به من چیه به من داره میگه خدا بگو پیغمبر داره من میگه بگو خب ادعای نبوت بالاتر از این ادعای نبوت دیگه حالا همین رو ما شیعه ها با آفتاب نقل میکنیم اگه بدونیم این کتاب فصول حکم چیه؟ آه این کتابی گفته والله که من نمیگویم الا آن چرا که به من گفتن بگو. نه غلط کرد. مگه جبرئیل به این نازل شده؟ چی بیشتر میگن حرفا رو؟ این از باطل نبود داره ادعا میکنه. یه جای دیگه که میرسه تو همون خصوص میان میگن و حواشی شروع هست. میگن آقا ما اصلا علممون با استغفر الله رب تو بلای این اولیا علمشون با انبیا فرق داره. چرا؟ چون اخذنا علمنا من ممن لا هو من الحي الذي لا يموت. ما بدون واسه خدا گرفت این را جبرئیل گرفت. میگن این حرفاش این عباراتشون الان
شما هستین آقای انصاری حمیدانی که از
توحید و مستقیما از خدا گرفت. یعنی حتی پیش استادی هم نه از استاد وقفنا علی بحر خود بخید خذنا بحرا وقف الانبیاء علی ساحله. ما تو بحری فرو رفتیم که انبیا کنارش واستن و واقعا هم راست میگن. اینو راست میگن چون انبیا تو توحید وارد نشدن. گفتن خدا وارد شده نیست. اینو رفتن پیش اینو ما خود خدایم رفتن راست میگن. انبیا هیچ وقت داره دیگه و راسخون فی العلم یقولون آمنا کلا من عند ربنا. میگه آقا اصلا اهل بیت خصوص اصلا خصوصیت اهل بیت بودن تو اینه که گفتن ما در ذات احدیت وارد نمیشیم چون اونجا من تفکر فی الله تزن دقیقه کسی وارد ذات خدا بخواد بشه این رو زندیق میشه. اینا خودشون میگن میگن ما وارد شدیم همون دریایی رو تو انبیا چی هست ترفیدن وارد بشن. صلی الله علی محمد و آل طاهرین.